شب عاشورا خیلی صحبت کردن، سخته، به اندازه‌ای که مسمای سخنرانی بهش تعلق بگیره. انشالله عرایز محضرتون تقدیم میکنم. چند تا جمله هم راجع به زیارت روز عاشورا و شب عاشورا خدمت شما عرض میکنم. انشالله خداوند به ما توفیق بده سال آینده شب عاشورا، بیتوته شب عاشورا رو در کربلای معلا باشیم. محضر شما عرض شده بود که دینداری اگر دینداری باشه که بخواد خسارت وارد نکنه، که اون تجارت نجات بخشی که قرآن فرمود محقق بشه، سختی داره فراوان، که ما در مقدمش هستیم. در مقدمش عرض کردیم حضرت حق برای خسارت ندیدن ما و پیروزی ما در اون تجارت عظیم ما رو سفارش کردن به این که ما هم به حق سفارش کنیم، بی خیال جامعه نباشیم، از کوچکترین جمع تا بزرگترین جمع. بعد از این عرایض رسیدیم به این که تواصی به حق مهمترین حق چیست. بعد عرض کردیم خب چجوری ثبات قدم پیدا کنیم، این خیلی مهمه. یکی از تلخترین گزارش های تاریخ، خدای خودت شاهدی که اصلا میخواد آدم از دهنش این حرفا در بیاد بیچارگی داره، اینکه ما منتظر امام زمانی الان دعا میکنیم و نستجیر و بالله حضرت تشریف بیارن و ما وایسیم یه گوشه تماشا کنیم. مردم کوفه 3 دفعه نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام. امام حسن زنده بود، نامه نوشتن. امام حسن به شهادت رسید، نامه نوشتن. حضرت تحویل نمی گرفت. بار سوم که این بار آخر بود نامه نوشتن، بازم خیلی امید نداشتن حضرت تحویل بگیره. پاسخ داد حضرت نامه رو، با مسلم سلام الله علیه فرستاد کوفه و فرمود به زودی خودم میام. بعضی گزارش های تاریخی میگه این کوفیان نامه سیدالشهدا رو میخوندن و گریه میکردن، نامه رو گذاشتن وسط، دورش نشسته بودن زار میزدن که امام میخواد به سمت ما بیاد. ثبات قدم خیلی مهمه، مسئله ما هم هست. چند تا مورد از چیزهایی که ثبات قدم ایجاد میکنه رو عرض کردیم، مثلا یادمان گذشتگان، زندگی انبیا، شهدا، سیدالشهدا، عمل به اندازه توان، کار جهادی، نماز، اینا رو عرض کردیم. قرآن، خدا به پیغمبرش سلام الله علیه که زیر فشار وحی بهش فرموده یا ایها المزمل، اونجا سفارشش کرده به نماز شب و اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا. برای پیغمبر مفیده قرآن. یه مورد دیگهش که خیلی خیلی مهمه دعاست. دعا خیلی مهمه. خیلی به ما سفارش کردن این دعای غریق رو بخونید. همون جورم که میگن فرمودن بخونید. راوی آقا فرمود که گفت آقا چه کار کنم این دعای غریق؟ فرمود وقتی تنها میشی، دوره یه که به فتنه میفتی، دسترسی به ما ندارید، یعنی این دوره ما دسترسی معصوم نداریم دیگه، اینو زیاد بگید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. راوی گفت آقا من بگم یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی على دین. حضرت فرمود خداوند مقلب القلوب والابصار هست، ولی اون که من میگم بگو، ابصارشو نگو. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اینو بگو، همین شکلی بگو، اینو خیلی بگو، اینو خیلی بگو، یعنی اینو خیلی نیاز داری، یعنی خطر لیز خوردن زیاده. دعا خیلی دعا مهمه. این یمنی ها که میبینید اینطوری هن، من که فکر نمی‌کردم هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد یمن این شکلی بشه. بیش از 12 سال پیش یه یمنی که شیعه شده در قم و مشهد رفت آمد داشت، ما هم باهاش ارتباطی داشتیم، او تعریف میکرد که چی شد اینا اینجوری شدن. میدونید که یه حسین الحوثی داشتن اینا که نماینده مجلس بود، از مجلس اومد بیرون رفت تو روستاها شروع کرد به کار جهادی. شب جمعه ها هر کس برای خودش قبر کنده بود، میرفتن تو جاشون تو قبر، مستحب به انسان قبر برای خودش داشته باشه، توش دعای کمیل میخوندن. دعا خیلی مهمه. یکی از خسارت ها اینه که ما فکر کنیم دعا رو حتما باید دست جمعی بخونیم. ما خیلی کارهای دست جمعی خوبه، کارهای دست جمعی خیلی، مثل این مجالس که ما هی هم در مورد عظمتش عرض کردیم، مجالس اهل بیت خیلی خوبه، مجلس اعضای سید الشهدا اینطوری باشه، شلوغ باشه، به اندازه‌ای که میشه فک و فامیل رو دعوت کنیم، دور هم بشینیم، تباکی کنیم که معنای تباکی ریا نیست، کمک کنیم به گریه. همینی که شما گریه میکنی بغلید گریه میکنه، از حرارتت انتقال میدی، خیلی خوبه. ولی بعضی کارام نیاز نیست عمومی باشه، خوب نیست آدم وابسته به جمع باشه. یکیش دعاست، دعا شخصیه، من باید خلوت برای خودم داشته باشم، من این نداشته باشم کارم خرابه، من نیاز نباید داشته باشم به مداح برای دعا. تو مسیر کربلا هم حالا گاهی آدم خسته میشه، تو اربعین انشاءالله قسمتمون بشه تو اون مسیر رویایی ما هم پا بذاریم انشاءالله. خب بعضی وقتا آدم خسته میشه، مسیر طولانیه، میخواد یه ذکری گوش بده، اب نداره، اما اینکه هر وقتی خواست با حضرت حرف بزنه یه چیزی گوش بخواد بده، این خوب نیست. ما به دعا نیاز داریم، لزوم به مداح اینقدر نیاز نداریم برای دعا که بین خودمون بخونیم، بتونیم رو بخونیم، رو معنیش فکر کنیم، اونجاییشو که احساس میکنم دلم رفت وایسم ببینم چی میفرماد، تمرکز کنم. مثل اعتکاف اینا شخصیه، جمعی که میشه من الان حال خوابیدن دارم، سخنران دعوت کردن، اونجایی که من میخوام دعا کنم بقیه خوابن. اعتکاف جمعی نیست. حالا اگر جمعی باشه نمیخوام عرض کنم بدا، ولی یه سری چیزا مال ماست، دعا من باید خودم دعا کنم. هیچ وقت نگفتن مجلس روزه، من زیاد دیدم به اندازه توانشون اهل بیت داشتن، ولی دعاهای امام سجاد همش شبانه مخفیانه است. اون فقیه مشهور تابعین که از اهل سنت هم خودش هم پسرش اسمش طاووسه، میگه من رفته بودم کنار مسجد الحرام، حال عبادتم نداشتم، دیدم یک صدای ناله میاد، رفتم گشتم، دیدم علی ابن الحسینه داره میپیچه به خودش دعا میکنه، تنها بود، نگفتن حضرت 4 نفرم کنار خودش نشون. عیب نداره عمومی هم دعا بخونیم، مخالف این که شب جمعه کمیل بخونید گریه کنید با هم نمیخوام بگم از سما، اون سر جاش، ما خلوت نیاز داریم، هیاهو نباشه، چراغ نباشه، دوربین نباشه. این دوربین ها خب بالاخره شاید چند برابر جمعیت اینجا یا جاهای دیگه هم اینطور، مخاطبایی که دستشون به اینجا نمیرسه یا جاهای دیگه استفاده میکنن، ولی ما خلوت نیاز داریم، هممون دعا نیاز داریم. اونجایی که تالوت داشت به جنگ جالوت میرفت و جمعیتشون هم کم بود، تصریح قرآنه که جمعیتشون کم بود، یکی از شروع مقدمات پیروزیشون رو حضرت حق اینجوری میفرماد، میفرماد که خیلی هم که حال نداشتن معمولا، عجیبه واقعا، این کوفه یه بار نیست، در طول تاریخ هی کوفه تکرار شده، یکیش همین ماجرای جالوت، رفتن به پیغمبرشون گفتن آقا یکی رو بفرست ما بریم این جالوتر رو خلاصه جاروش کنیم. خودشون رفتن گفتن، به پیغمبرشون هم رفتن گفتن. این مرضیه این ثبات قدم نداشتن، خیلی ترسناکه. پیغمبرشون که دیگه شک ندارن پیغمبره، اصلا رجوع کردن آقا یکی رو معرفی کن، یکی رو معرفی کن، این که جوونه که، عجیبه. خب شما برو کارتو بکن، با چه ماده از پیغمبره میپرسی؟ از پیغمبر نه از بقال سر کوچه. میدونی پیغمبره، ولی این که از طبقه پولدار نیست، این که مثلا فرض کنید که باباش از آل بنی فلان نیست. راه افتادن حضرت طالوت میخواست ببینه اینا چی کارن. رسیدن به یه آب، فرمود که از این آب نخورید مگر به قدر ضرورت. اصلا آیه عجیب غریبه. فرمود که ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی. آقا خدا اگه بگی این آقای طالوت از کجا میدونه خدا مبتلا کرده؟ بابا رفتید از یه پیغمبری خواستید یه نفر معرفی کنه، نماینده یه پیغمبره که بهش وحی میشه، میگه خدا شما رو مبتلا کرده به یه تحریمی. خدا مثل که اهل تحریم. ان الله مبتلیکم، خدا خیلی اهل تحریمه. ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی. کسی بخوره از من نیست، کسی بخوره از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی، کسی که نخوره اون با منه. اینجا لحظه ایه که ریزش میکنه، برید دنبال زندگیتون. الا من اقترف غرفتم بیده، مگر یعنی که یه مشت تشنگی نمیره، آب گوارا رو برای لذتش نخوره. خیلی کار کوچیکی، اومدی جون بدی تو راه خدا، حالا آب نخور فعلا، اونم نه اینکه تشنگی بمیر، یه مشت آب نداره بخوری. فشربوا منه الا قلیلا منهم، همه خوردن جز 4 تا نفر، قلیلی کم 50 نفر آب نخورد. چه لشکر آماده ای، خودشون تازه اومده بودن گفتون صبح. طرف به اندازه این که آب نخوره فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت. چقدر خدا مظلومه. اینایی که آب نخوردن رد که شدن از رودخونه، گفتن آقا این خیلی قوله گنده است، ما حال نداریم. اونایی که آب نخوردن رفتن، اینایی که آب خوردن گفتن ما حال نداریم، زورمون نمیرسه. خدا رحمت کنه شهدای ما رو. این آیات آدم نگاه میکنه میبینه که این قرن اخیر، این یه مش جوون تو بهمن ماه تو اروند شنا کردن، بعد التماس کنن که تو رو خدا اسم منو خط نزن. حجت خیلی به ما تموم شده، نه تموم شده، خیلی تموم شده. اینا که آب نخوردن گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودهی. حال نداریم، زورمون نمیره، بابا این خیلی گنده است، اسلحه داره. هر جا قرآن رو بگردید، هر جا مسئله جنگه، برای خدا فتح مسئله نیست، ربوبیت مسئله است، ایمان به توحید مسئله است. نگاه کنید یه وقتی فرصت کردید یه دور قرآن رو بزنید انشالله ببینید. یه شب دیگه هم عرض کردم به نظر عقید جنگای پیغمبر حقیقتش نه دفاعی نه ابتدایی، بلکه ربوبیه. همش همینه مسئله، درد ما همینه. باور داریم هیمنه مستکبر و هیمنه زورگو رو باور داریم، و بزرگی خدا رو من باور ندارم، بر همین اونو حس میکنم لا طاقت لنا الیوم. حالا اون دیگه اون 4 تا دونهی که باقی موندن وقتی مقابل جالوت رسیدن، خدا میفرماد که ولما برزول جالوت و جنوده، رسیدن مقابل جالوت، خدا به ما میگه، یعنی اینجا کار خوبی کردن این تعمونده که خوب بودن، قالو ربنا افرغ علینا صبرن، خدای به ما صبر عطا کن. صبر و ثبت اقدامنا، پامون نلغزه. یه رزمنده میگفتش که رزمنده سنی بود تو کردستان پاش قطع شده بود، رفته بود از کوههای دزلی بچه های ما رو که شهید شده بودن سالها برگردونه، پاش رو مین رفته بود، پاش قطع شده بود، آخوند سنی بود. ما یه پدیده‌ای داریم در کردستان، خیلی پدیده دیدنیه، از این هنرهای جمهوری اسلامی و صدا و سیماست که اگر کسی دیگه یک دهمشو داشت 600 هزار تا فیلم براش میساخت، یکیش اینه. من با چشم خودم دیدم ما یه پدیده‌ای داریم در کردستان، یه عده پیشمرگ داریم، اینها به مراتب از شما محبتشون به اهل بیت بیشتر، جانفدا، حزب اللهی، دوازده امامی هن. یعنی میکردی چیه میشدن. یکیشون میگفتش که من هر وقتی که از رادیو یا تلویزیون امام نمازش پخش بشه به نماز امام اقتدا میکنم به جای امام موسا، اینقدر حزب اللهی هن. حالا خب فقهشون ما فرق میکنه دیگه، به رادیو اقتدا میکرد. این رفته پاش کنده شده، رفته بچه های ما رو بیاره، خیلی هم نترسن. حیف که از اینا هیچی مستنده به درد بخور، اگرم ساختن ما ندیدیم. اینو باید پخش میکردن تو چشم مردم، میکردن مردم بفهم اینا خودش همون یوم اللهه. اینی که شما یه نفر که از یه مذهب دیگه است بیاری اینجوری جونشو فدای یه آرمان کنه، چه آرمانی داشته انقلاب که غیر شیعه خودشو بیاد فدای جنازه بچه های شیعه بکنه؟ کموله مموله دارن این چیزان بوده. بعد میگفت لحظه ای که جنگ شروع میشد، 5 دقیقه اولش ما دهنمون خشک میشد، دندونامون کلید میشد، خیلی شجاع بود. اینا برای همین گفتن که خدایا ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، پامون لیز نخوره. آدم یه چیزی میگه، همین الان که من و شما اونجا نشستیم، اگر یهو از اون در پشت صدای تیر و ترکش بیاد، داعش بیاد تو، معلوم میشه ثبت اقدامنا یعنی چی. دعا میخوادین، گریه میخواد، زجه میخواد. لحظه بزنگا دیگه فرصت این کارا نیستش که شروع کنی به ذکر گفتن. این قبلا باید آدم تربیت شده باشه. یکی دعاه، خیلی هم مهمه، ارتباط با حضرت حق. بعدیش که سری بگم ردشم، پول خرج کردن آقا خیلی مهمه. این پول من نمیدونم چجوریه که خداوند کنار جون دادن همیشه ازش استفاده میکنه، یعنی انگار بعضی ها جیگرشون کنده میشه میخوان پول بدن. لذا خیلی تمرین خوبیه، هم اهل بیت خوب میخرن، نیت کنه امشب بگه شب عاشوراست، من مثلا فرض بفرمایید که به خانواده ای که این خانواده هایی که زنهای سرپرستن، یعنی شوهر ندارن بچه یتیم دارن، به نیابت از زینب کبرا کمک میکنم، یه بخشی از پولمو، 10% از پولمو، نه خمس و زکات ها، تطوعی، یعنی واجب نباشه، اونو که واجب باید بدادم، یک شونزم، یک چندم. پول کنده شدن اثر داره، خدا هم میفرماد، میفرماد این 265 بقره است، میفرماد مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، برای رضایت خدا پول میدن، و تثبیتن من انفسهم. اینا انفاق میکنن نفسشون تثبیت پیدا کنه، اثر داره. خیلی چیزای دیگه هم هست، ساعت رو نگاه میکنم، عرض کردیم یه چیزایی هم خیلی میلغزونه ما رو. شامپو زیر پاد میریزه، روغن زیر پاد میریزه، پوست خربزه است، خائنت الاعیونه. بعضی هاشو دیشب عرض کردیم، موسیقی حرامه، ارتباط با نامحرمه، اینا اصلا منفجر میکنه همه یه همت آدمو. همزمان با کمربند همه اراده یه طرف شل میشه، همه چی از بین میره. خانواده ها میپاشه، آدمو غرق میکنه. گناه یه خاصیتی داره که غیر از این که آدمو شل میکنه، رو دستگاه معرفتی آدم اثر میذاره. هم ابن سینا که فیلسوف ماست اینو میگه، هم سنت آگوستین قدیس اونا میگه. خیلی مقاله داریم، سرچ کنید رابطه گناه با معرفت. طرف هیچ مشکلی نداره با دستگاه صدا و شاد، بلکه هیئتیه، آلوده به گناهی میشه نستجیر بالله. اینم آیه داریم دیگه، سوره مبارکه رومه. مبتلا میشه، کوچیک میشمره، ادامه میده نستجیر بالله. خدای امشب به ما توفیق توبه عنایت بفرما. خدای این مرض اصرار به گناه رو از ما بگیر. اصرار به گناه نستجیر بالله میکنه، وابسته میشه، دل میده. بعد یهو میبینی شما نسبت به دستگاه سید الشهدا شروع میکنه به شبهه کردن. خیلی از شبهات منشأش معرفتی نیست، منشأش گناهه. بعد اومده خدا شاهده، خدای خودت شاهدی، طرف هیئتی بود، توی هیئتی که من چند سال منبر میرفتم سالهای پیش، یه ذرهشو خالی بستم بود، همینجوری بود ظاهرا، ایشالله که خالی نبست. تقریبا پای ثابت جلسه بود. یه دفعه اومد من گفت آقا من یه سوالی دارم، میشه جایی کسی نباشه؟ گفتم باش. مرد بود البته. گفت آقا من گرفتار شدم، من نمیتونم نماز بخونم. لا اله الا الله. اون یکیشو به من نگفت که، من چه میدونستم. اول ناراحت بود، اشک تو چشاش جمع شد، گفت من یه روز میخونم سه روز نمیخونم، قضا میشه طوریم نمیشه. لا اله الا الله. یه بزرگی، یه وقتی من ازش رفتم، خدای تو میدونی اینا وظیفه است بگم، وگرنه من این حرفا دوست ندارم بزنم چون وضعم خرابه. گفت من نمیتونم نماز بخونم، چیکار کنم؟ گریه کرد. و چه هیئتی بود دیگه، من 20 جلسه تو سال اونجا میرفتم، این همیشه جمع جلوها بود، من نمیتونم بخونم، میخونم یه شب سه شب نمیخونم، بلند میشم میبینم نیم ساعت دیگه نماز صبح قضا است، میدونم بخوابم خوابم میره، میتونم هم نخوابم، اینقدر خوابم نمیاد ولی میخوابم. بعد زد زیر گریه. من فکر کردم گریه میکنه لابد وضعش خیلی خراب نی. رفتم پیش یه بزرگی، گفتم آقا من چی به این جواب بدم، ما تاریخ و کلام یه ذره کار کردیم، من این چیزا رو نمیفهمم، میگم خودم چهار دست و پام تو گله. آقا این چیکارش باعث کرد؟ گفت مشکلش چیه؟ گفتم میگه نمیتونم نماز بخونم. گفت یا ابوالفضل خیلی وضعش خرابه. حالا طرف میگه خواستگار اومده برای دخترم، خیلی آقا خوب لند کروز، بعد نماز نمیخونه، البته خیلی دلش پاکه، به سگم غذا میده، بده به سگ غذا، نماز نمیخونه. پناهور خدا. گفت اگه نسبت به نماز لاقیده، این خیلی وضعش خطرناکه، خیلی نمیشه براش کاری کرد. من اول فکر کردم این مثلا آج آقا خیلی کلاسش بالاست. آخه ما این با کلاسا دیدیم، این طرف میگه آقا من چجور ترک گناه کنم، میگه گناه میکنی اومدی پیش من، برو 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 برو. ائمه خیلی آقا ویژه بودن. طرف خصوصی میومد پیششون، میگه آقا من مبتلا به این گناه هم چیکار کنم. خیلی آقا و کریم بودن. خدا ایشالله روزیتون کنه و روزیمون کنه، امام زمان رو ببینیم، ببینیم اصلا با بقیه عالم فرق دارن اینا. ما بیچاره ایم، ندید بدیدیم، ما از نمیفهمیم این چیزا. بعد از یه مدت دیدم نمیادیم، به باباش گفتم فلانی جلسه نمیاد. گفت آقا میگه که اینا شرکه. توسل چیه شرکه؟ بابا تو خیلی اهل توحید بودی، نماز تو میخوندی. میخوام بگم مشکل معرفتی بود، میومدی بحث، من چند بار صداش کردم بودم بگید بیا، یعنی بیا خورده لاتایلاتی که این شبکه ها میگن، یکی دوتا گفت منم جوابش رو دادم، گفت باشه میرم باقیشم میارم دیگه، هر چی صداش کردیم نیومد. باباش میگه مسخره میکنه دیگه. منشأ معرفتی باشه آدم بحث میکنه، خب چرا از بحث فرار میکنی؟ تو که با ما رفیق بودی دیگه، فرارم میکنه. اسم خدا میاد حالش به هم میخوره، از آن میگن زود کانال رو عوض میکنه. وجلت قلوب هم نیست، این مشکلش معرفتی نبود. این اگه خیلی دلش برای توحید میسو، خب باید نماز میخون، حالا فوقش به جای اینکه اینجوری بخونه مثلا اونا اینجوری میخون، ولی نماز رو بخون. نماز رو نمیخونه این شرکه، یه متخصص توحید میشه. مثلا امام جماعت مسجد الحرام که میگفت من اولین بار که امام جمعه شدم صبح شرابم هم خورده بودن، بعد گفت ایرانی ها مشرکن. قیافش هم یه جوری بود که اگه سگ میدید در میرفت. آقا تو اول شرابتو نخور فعلا علل حساب، بعد مشرک پیدا کن. این مشکلش معرفتی نیست بشینی باهاش بحث کنی، این مشکلش گناهه. بعدا معلوم شد به یه گناهی مبتلاست. حالا عصبانی میشه چرا اونو میشکنه؟ پناه بر خدا. یکیش گناه. آقا خیلی از گناه باید فرار کرد، بلا فاصله توبه کرد، زجه زد، گریه کرد. گناه اگر بمونه معرفت آدمو خراب میکنه. بعد میگه که این چیزها چی دیوونه ها کی، یعنی مشکی میپوشن رنگ نمیدونم قمه فلان این حرفا. یه مادمازله اخیرن گفته، اصلا نمیم تا حالا هیئت رفته یا نه، اظهار نظرم میکنه، شما رو اول یه بار برو اونجا رو ببین چه خبره. این مشکلش جای دیگه است، مشکل گناهه. لغزشگاه ها زیادن، یکیش گناهه، یکیش خیانت. نستجیر بالله، خدا غیور نسبت به خیانت. امیرالمومنین فرمود اگر کسی غیور باشه اهل زنا نیست. کسی که میفهمه ناموس یعنی چی، به ناموس دیگری نگاه نمیکنه، چون نمیتونه تحمل کنه که کسی به ناموسش نگاه کنه، چون نمیتونه به ناموس کسی نگاه نمیکنه، غیور. اینا زجه میخواد. بس آقا ببخش. بازم هست یه بحث خیلی مهمی هم هست، اگه حال داشتم فردا شب عرض میکنم انشالله. دیگه این یک دو شب خیلی خدا میدونه که همینقدر که با شما گفتگو کنم، به نوکری شما بیام خدمتتون، خدا میدونه سخت میگذره با آدم. خیلی شب حساسیه. چند تا جمله اول بگم انشالله دلتون بخواد دعا کنید. یکی این که آقا اگر بگردید روایات زیارت سید الشهدا سلام الله علیه و که خیلی از اینا از امام صادق روحی له الفدا رسیده، نثار امام صادق علیه السلام، این که روز قیامت اون لحظه ای که پرچم بلند میکنن ما زیر پرچم اون حضرت جمع بشیم، لبیک بگیم به حضرت صادق روحی له الفدا، که اگر او نبود ما هیچی از کربلا نمیدونستیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل اینقدر امام صادق صلوات الله علیه برای زیارت روایت فرموده که فقط روایات امام صادق برای زیارت سید الشهدا یه جلد کتاب میشه، غیر تکراریاش. و ثوابای حیرت انگیز، ائمه که دروغ نمیگن نستجیر بالله، درمانگاه ماست. کربلا رفتن اسراف نداره. بله ها، یه دفعه قبلانم عرض کردم، حضرت صدا کرد ابوبصیر رو، فرمود که جدیدن که من هی میگم برید کربلا، شنیدم میرید کربلا با خودتون گوشت و شیر و اینا میبرید. بعد گفت بله آقا میبرن. حضرت اون نرن بهتره، جد ما وقتی مگه باباشونم بمیره این کار رو میکنن. حالا امام صادق نمیدونه، نستجیر بالله نمیدونست که الان باباشونم بمیره هتل میگیرن. مرد عروسی ما یکی از فامیلامون گفت آقا من ختم مادر بزرگم از عروسی شما شادتر بود. اینا مورد دوره های اخیره دیگه. پناور خدا. حضرت فرمود که گوشت و شیر میبرن. یکی از بدبختی ها اینه، خدای نکرده اونا خیلی از ما پذیرایی میکنن تو اربعین، انشالله مشرف شدید میبینین، ولی خیلی خسارته. بخورید نوش جونتون ها، حرفی نیست، اما خیلی خسارته که آدم تو مسیر چشمش دنبال غذای خاص باشه. میگه قصد تو الهی که یا مولای به سمت تو را افتادم، و طرف میبینی نیم ساعت دنبال دوغ میگرده. پناور خدا، حالا دوغ گفتم که ساعتش پایین باشم اسم حضرت اون نرن بهتره. به زیارت کسی دارن میرن که لحظه شهادتش محزون بود، کئیب بود، گرسنه بود، تشنه بود. کجا میرن؟ نرن. اون که اینقدر ما رو سفارش کرده به رفتن، نرن، نرن بهتره. اونا وظیفه شون اکرامه، اونا کربلایی ها، نجفی ها. شما بخورید نوش جانتون، ولی تو مسیر دنبال مسیر قصد تو الیکه یا مولاست، ما به سمت تو اومدیم. حالا به سمت اون چیزی هم دادن، این که پخش بشه تو مسیر، رصد کنن ببینن کجا چه خبره، اینا رفتیم و خوشم گذشته، ولی این خیلی خسارته، خیلی خسارت. سید الشهدا صلوات الله علیه، آقا در خونش و در مجالسش بازه، در خیمه‌هاش و همه رو راه میده، ولی همه رو نمیپذیره، همه رو راه میده، همه رو دعوت میکنه، از شمر به پایین همه رو دعوت میکنه. گاهی شما تو مجالسش یه کسایی رو میبینید که فکر نمیکنید جایی دور و بر کارهای دینی پیدا بشن، ولی همه رو قبول نمیکنه. خیلی سخت بسنده، اگه قبول کنه که امام صادق فرمود یا من دو سه تا جمله بگم که این جا بیفته. قیامت که میشه، یکی از اسامی قیامت جاسیه است، همه به زانو در اومدن نستجیرو بله. اون لحظه ای که میخوان نامه اعمال به آدم ها بدن، انقدر وحشتناکه، چون نامه که نمیدن اینجوری کتاب، شما ندونی من اینجا چی نوشتم حفظ کردم بیام به شما بگم، نمیدونی این ورقه وسطش چیه، اینجوری که نیست که. همه میبینن، نه جرمو میبینن، همه عملتو میبینن، همه عملو میبینن. صداش میکنن و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، به گردنش وصل میکنن نامه عملشو. این نامه عمل اینجوری مکتوب نوشته این بغلی نبینه نیست که، و نحشره یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، بازه، همه دارن میبینن، یعنی لحظه که من دارن همه هم دارن نگاه میکنن، بالا سرم داره قشنگ نشون میده من چیکار میکردم. کار به جایی میرسه که به خود طرف میگن اقرأ کتابک، خودت بخون، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تو داور نمیخوای، خودت بگو چجوری تو رو مجازاتت کن. یوم یعرف المجرمین بسیماهم، گناهکارا چهرهشون پیداست، چیز پنهان کردنی نیست اصلا، کتاب مخفی نیست که. بعضی اصلا انقدر خجالت میکشن برای اینکه بیشتر نگن آبروشون بره، خودشون را میفتن سمت جهنم از شدت خجالت. یوم الحسره، امیر المومنین میفرماد اون لحظه انقدر همه وجودش رو اضطراب میگیره، دندونها به هم میخوره، قفل میشه، کلید میشه دهنش، سر تا پای بدنش رو عرق گرفته، نفس نمیتونه بکشه، هیچ کسی هم به داد کسی نمیرسه، انقدر ترس زیاده که آدم ها انقدر خودخواه میشن که میگه لو یفتدی بالعذاب، ای کاش جامن یک کسی رو میشد مجازات کنن. کیو؟ پسرمو. یومئذن به بنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه، زنم و بچم و داداشم و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، همه رو عذاب کنم از دست من، منو ولم کنید. آدم که اینجوری انقدر خودخواه میشه، بابا باباییشو فراموش میکنه، لحظه ای که انقدر خطر ما برای قیامت هم میفرماد دیگه، یوم تذهل کل مرضعه عما ارضعت. اونا که بچه شیرخوارم دارن بچه رو فرار میندازن، فرار میکنن. ما تو زلزله اینو ندیدیم، ما تو زلزله دیدیم مادری از دنیا رفته خودشو خم کرده، بچه تو بغلش زنده است. زلزله ای که تو تهران یه کوچیکش اومد همه فرار کردن، این هنوز اون نی، چون مادر بچهشو فراموش نمیکنه. تو همین زلزله اخیر غرب کشور چند تا مادر دیدن از دنیا رفتن، خودشو خم کرده، بچهش تو بغلش زنده است. اونی که خدا میفرماد بچه شیرخوره رو پرت میکنه، فراموش، ما نمیفهمیم چه عذابیه، چقدر همه مضطرن. این نامه عمل چه آبرویی از ما نستجی رو به الله میخواد ببره. جایی که آبرو در خطر باشه، السلام علی الامام الرؤوف، و من هیج احزان التفوف، سلام بر امام رضایی که بازار کربلا رو داغ کرد برا ما. وقتی بری به زیارتش میفرما سه جا میام، یکیش کجاست؟ یکی اند تطایر الکتب. امام رضا سلام الله علیه، اون شرایط رو ببینید. دلم میخواست شب عاشورا است به امام رضا رو تشکر کنم، ما یه ده هست اومدیم عزاداری کردیم. یا من هیج احزان التفوف، تو گرم کردی بازارشو، شما فرمودی اذا بکیت لشیء فبکل الحسین، ما از شما یاد گرفتیم. یا امام رضا ممنونی، یا امام رضا الاحسان بالاتمام، یه کاری کن آقا قبول کنه از ما. امام صادق فرمود اون لحظه‌ای که تو قیامت همه بیچارن، عزادارای واقعیش، یه قطره اشک از چشمشون بیاد، وصل فاطمه به زهرای عطر خبر میده، اسعدها، خوشحال میشه، دعا میکنه. نتیجهش چی میشه؟ همه رو را میده، همه گریه میکنن، ولی نمیدونیم همه رو میپذیره یا نمیپذیره. اینا زجه داره. میاد حضرت صادق میفرماد همه بیچارن روز قیامت، یه عده دور امام حسین نشستن، محو امام حسینن، باهاش دارن گفتگو میکنن، محادثه یعنی گفتگو، و اینا میگن حداث الحسین. فرمود اینا عزاداراشن تو دنیا، اینا عزادارای واقعی هن. همه در اضطراب و قلقله و جزا و فزن، اینا اصلا حواسشون نیست، ارباب خریده، دلشون آرومه. میان میگن بفرمایید برید بهشت، بهشت مشتاق شماست. اینا متوجه نمیشن، اینا محو حضرت. امام صادق فرمود حورالعین میاد میگه این حوریا منتظرن، نمیشنوه اصلا، اینا محون. میان حالا برید شما، من بعدم میایم. کفر است در شریعت و آیین عاشقی از دوست غیر دوست اگر آرزو کنن. امشب بگیم اللهم اجعلنا من حداث الحسین. بهشت چیه؟ این همه روایت امام صادق برای زیارت سیدالشهدا فرموده، عرفه، نیمه شعبان، اربعین، اینا هیچ روزی در طول سال. خیلی من دلم میخواد شب عاشورا کربلا باشم. من برای شما دعا میکنم برای سال دیگه، شما برای من. هیچ روزی طول سال مثل ماندن اقامت شب عاشورا در کربلا برای عزاداری و بزرگداشت سیدالشهدا تا ظهر عاشورا نیست. چند تا روایت فرمود امام صادق، فرمود کسایی که شب عاشورا، میگم که دلتون بسوزه بخواید، بعدم یه بشارت هم بهتون میدم. خواستن هم خودش چیزی، اما دعا بدونیم چه دعایی بخوایم از اهل بیت. فرمود که شب عاشورا کسی در کربلا حاضر بشه، بمونه به یاد مصیبت سیدالشهدا، روز قیامت ملتخن به دمه، غرق به خون با لباس خونین، جزء کسایی که تورای سیدالشهدا سر دادن روز عاشورا وارد محشر میشه. هیچ جایی ما نداریم، در هیچ روزی نداریم، جزء شهدای کربلا محشور میشه. این اونا ملتخن بدمه، چون اینا میخوان شفاعت کنن، اینا وارد محشر میشن، غرقه به خون وارد محشر میشن. راوی اینو شنید از امام باقر، امام صادق. حالا این روایت که من تو ذهنمه در کامل و زیارت از امام باقره، خب مثل ما خیلی دلش سوخت که امشب ما اینجاییم. حسین جان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگو. آقا ما بیچاره ها چیکار کنیم دوریم؟ حضرت فرمود روز عاشورا نزدیک اذان ظهر، این عرض میکنم ان شاء الله منو یاد کنید، ظهر عاشورا نزدیک اذان ظهر، قبل از اذان ظهر، قبل از زوال میگن، یا برید پشت بوم یا برید صحرا، یه جایی که آسمون پیداست، اونجا بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا لیتنی کنت معک. دو رکعت مثل نماز صبح نماز بخونید، بعد بچه هاتون رو جمع کنید، یعنی با خانوادتون، هر کی با زن و بچهش پدر مادرش بشینید، فرمود که شروع کنید روزه جدمو بخونید، حالا چیزی به نوار بذارید یا بخونید، بیان کنید، گریه کنید، بعد فرمود بلند بلند گریه کنید. نمیفهمن که آقا امام میخواد ما رو تطهیر کنه، فرمود بلند بلند گریه کنید. بعد فرمود به همدیگه بگید عظم الله اجورنا و اجورکم به مصاب نابل حسین علیه السلام و اجعلنا من الطالبین به ثأرهی مع الحجت علیه السلام. خدایا ما رو انشاءالله سید از اون کسانی که مصیبت زده سید و شهدان قرار بده، انشالله جزء کسایی که از خونش دفاع میکنن انتقام میگیرن قرار بدیم. حضرت خیلی کار آسونی، چقدر کریمن اینا. فهمید کسی این کارو بکنه تمام اون ثوابها که من یکیشو گفتم و اینقدر ریخت و پاش کردن، شب عاشورا کسی این کارو بکنه بره کربلا، امام فرموده اصلا عدد بزرگتر از این عرب نمیشناسه، 2 میلیون حج، 2 میلیون عمره، همینجوری این ریخت و پاش، یعنی آقا اونجا رو از دست ندید، گنج عالم اونجاست. راوی که میگه ما بدبختا چیکار کنیم، میفهمم شما همین کارو بکنید، فردا انشالله فراموش نکنیم. بسه، خیلی امشب شب سختیه برای اهل بیت. من این شبا چند بار گفتم اینو، برای خودم من روزه میخونم نه برای شما. امام صادق فرمود سخت ترین مصیبت اسارت. ببین برا غیورها اسارته، برا امام سجاد، برا حضرت صادق، ولی فرمود خود اون اسرا سخت ترین لحظه براشون لحظه فراق سید الشهدا است. امشب این بچه‌ها باباشون رو نگاه میکنن. آقا با یارانش صحبت کرد، اینا رو فرستاد رفتن، فرمود میخوام نماز بخونم، میخوام قرآن بخونم، آدرس به ما داد دیگه. این یارا رفتن عبادت کرد، این یارا به به میگفتن که ما یه عمری فکر میکردیم اون که پیغمبر فرموده یه عده‌ای با پسرم قیام میکنن ما شدیم. اینا سرخوش بودن، با هم شوخی میکردن، ولی سید الشهدا بود که به خیمه ها میخواست سر بزنه. دختر 3 ساله داره، همسر جوان داره، رفیق اینا رو آرام کنه. بعضی نقلا میگن همین امشب، بعضی نقلا میگن فردا. دخترش اومد مقابلش ایستاد، گفت بابا خداحافظی داری میکنی؟ 30,000 تا نامردن با ما بیان اینجا، برای چی با ما خداحافظی میکن؟ ردنا الی حرم جدنا. ما رو اینجا بین اینا تنها نذار. بمیرم برات، فرمون لا تحرقی قلبی بدم اکه حسرتن، اینطوری جلوم گریه نکن. برای چی مثل یتیما گریه میکنی؟ مادام من روح و فی جثمانی، هنوز زندم من. حسین جان تحمل گریه دخترتو نداشتی؟ تو مسیر خیلی به گریهش خندیدن.